بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ملزمه صفحه 7 صفحه 7. ولأن الحكمة كما قالوا أفضل علم بأفضل معلوم، أما أنها أفضل علم فلأنها علم يقيني لا تغليد فيه أسفل. ایشون ادعا کردن در جملات قبل که حکمت هم علو دارد هم خیر کثیر است. خواستن در این مطلب استدلال کنن. دو دلیل میارن. دلیل اول دیروز خوندیم. دلیل دوم بخشش رو دیروز اشاره کردم، الان دو مرتبه از اولش میخونم تا بدون تکرار حرفای دیروز. دلیل بر این که حکمت علمیست مرتفع و عالی، که اگر مرتفع و عالی باشه خیلی کثیرم هست. میفهمن که حکمت افضل و علمن هست به افضل معلومن. پس از این جهت باید دارای علو باشه. بعد بیان میکنه چرا افضل و علمن هست و چرا افضل و معلومن هست. چون الان دو تا ادعا کرد و با کمک این دو ادعا میخواد اثبات کنه علو به حکمت. تا این دو ادعا اثبات نشن علو به حکمت اثبات نمیشه. بیان این که علم افضل و علمن هست دو تاست. دو بیان میاره برای این که ثابت کنه حکمت افضل و علمن هست. یکی به این که خود این علم چون یقینیست افضل است، یکی این که اجزاش دارای شرافت است. علم رو دو جور اطلاق میکنیم. یکی علمی که حالتیست برای خودمون که همون تصدیقه، یکی هم علم به معنای اون چه تدوین شده. به هر دو ما میگیم علم. گاهی به اون حالت خودمون میگیم علم، گاهی به اون شیء تدوین شده میگیم علم. در اینجا مراد علم تدوین شده است، نه اون حالتی که ما داریم. وقتی میگن علم فقه یعنی آنچه در کتاب تدوین شده، موضوع داره، مسئله داره، مبادی داره، غایت داره. آنچه در کتاب تدوین شده بهش میگن علم. مثلا علم نحو که میگیم یعنی اونی که تو فلان کتاب نوشته شده، این میشه علم. وقت من به این عالمم، اینم علم، اینم میشه علم. در اینجا مراد اون حالت نفسانی من نیست، بلکه مراد اون علم تدوین شده است. در این حال ایشون علم رو یقینی میگیره. اگر اون حالت من رو بگه یقینیه حرفی نیست، ولی علم تدوین شده یقینیست یعنی چی؟ اون چه در کتاب آمده یقینیست یعنی چی؟ علم من که خودش یه نوع تصدیقه میتونه یقینی باشه، ولی اون علم تدوین شده یقینیست، اینو باید توضیح بدیم. وقتی ما اون علم تدوین شده رو اجزایش رو با دلیل قبول میکنیم و به اون اجزا یقین پیدا میکنیم، خود اون علم هم میگیم یقینیه. علم من نمیشه یقینی، علم من میشه یقین. اون که در کتاب نوشته شده میشه یقینی، یعنی با یقین باید درک بشه، با یقین باید پذیرفته بشه، منسوباً الیقین باید قبول بشه. پس مراد اون علم تدوین شده است و مراد از یقینی بودنش هم اینه که باید مسائل اون علم و اموری که مربوط به اون علمه همه با یقین فهمیده بشه، با ظن و شک و امثال ذلك نمیشه سراغ این علم رفت. این علم علم یقینیست و بدون یقین حکمت نابوده نمیشه. پس علم حکمت میشود یقینی، برخلاف سایر علوم که در اونها گمان هم کافیست. اینو دیروز من توضیح ندادم، به خلاف سایر علوم دیروز توضیح ندادم. چطور در بقیه علوم گمان کافیست؟ مثلا در علم ریاضی گمان کافیه؟ اونجا هم یقین معتبره. چرا ایشون میگه به خلاف سایر علوم؟ توجه کنید که حکمت اختصاص به مباحث ماورای طبیعت که مجردات نداره. اون بحث در مجردات بخشی از حکمته. ما حکمت رو تقسیم میکنیم به الهیات و طبیعیات و ریاضیات. بعد حکمت الهی رو تقسیم میکنیم به عام و خاص. بنابراین در امور عامه که بحث میکنیم میگیم الهیات بالمعنى العام، در باره واجب تعالی و عقول و امثال اینها که بحث میکنیم میگیم الهیات بالمعنى الاخص. هر دو بخش رو میبریم تحت عنوان الهی. بعد طبیعی هم اضافه میکنیم، ریاضی هم اضافه میکنیم، مجموع اینها میشن علوم، میشن حکمت. ریاضی داخل در حکمته، طبیعی داخل در حکمته، الهی هم همینطور. ما بقیه علوم میشن اعتباری، اینا میشن علوم عقلی، ما بقیه علوم میشن اعتباری. کلام چی؟ کلام هم اعتباریه. کلام در واقع همون فلسفه است. نظام موضوعشو میبینید سعی کردن با موضوع فلسفه یکی کنه، فقط مبادی کلام فرق میکنه. مبادی فلسفه عقل است فقط، اما مبادی کلام عقل است و نقل. تو کلام میبینید به اجماع تمسک میکنه، به خبر واحد موثق تمسک میکنه، ولی تو فلسفه از اجماع خبر خبری نیست. مبادیشون فرق میکنه، ولی مسائل تقریبا نزدیک همه و غرض هم ممکنه فرق کنه. غرض در فلسفه عالم شدن به موجودات عینی است، ولی در غرض در کلام اثبات مطالب دینی و دفاع از امور دینی است. غرض ها فرق میکنه، مبادی هم فرق میکنه، ولی موضوع و مسئله تقریبا یکی هست. بنابراین کلام هم جز علوم عقلیه به حساب میاد و و جز علوم باقیه برسم، میاد اونجا ادعا میشه که یقین لازم. اما فیلسوف در مورد کلام چون تمسک به نقل میکنه، میگه تو به یقین اکتفا نکردی، تو به ظن هم عمل کردی، بنابراین علم کلام رو علم یقینی نمیدونه. اگرچه متکلمین خودشون میگن علم ما علم یقینیست، ولی فلسفه به کلام به عنوان علم یقینی نظر نمی کنه و نویسنده فعلا فیلسوفه. سایر علوم یعنی حتی کلام رو هم غیر یقینی می دونه، چون میگه تمسک به نقلیات می کنی، تمسک به خبر واحد می کنی، اگرچه مبسقه، مبسق یه یقین آور نیست. بله اگه متواتر باشه یقین می ده. متواترات در فلسفه مطرحه، ولی در خبر واحد مبسق مطرح نیست. تو کلام همین خبر واحد هم مطرحه. پس کلام به نظر فیلسوف به غیر یقین هم اکتفا داره، اعتماد میکنه. پس علم او علم یقینی حساب نمیشه. علوم دیگر که فقط روشن یقینی نیست، به اصول عمل میکنن، خودشون هم میگن یقین نداری، عمل به ظاهر میکنه. پیداست که اونجا اصلا دنبال یقین نیستن. خب اگه یقین باشه چه بهتر، اگر هم یقین نباشه باز عمل میکنه. در اصول هم که میبینید به بنا و عقلا زیاد تمسک میشه. بنا و عقلا هم اگر من حیث هم عقلا باشن، یعنی میشه حکم عقلی یا عقلایی نیست، عقلا اگر حکم من حیث هم عقلا بکنن حکمشون میشه عقلی، اما اگر حکمشون حکم عرفی باشه دیگه به ما هم عقلا نیست. پس در اصول هم میتونیم بگیم یقین نیست. در علوم اعتباریه که کثیراً یقین نیست، مثلا تاریخ که نه یقین، بعضی جاش یقیناً دروغه، یعنی حتی دروغ هم توش هست، نه یقین، زده یقین توشه، جهل مرکب توشه، اون که اصلا کنار میره. خیلی از علوم این چنین هم که یقینی نیستن، فیزیک، شیمی، اینا که طبیعیات هم، اینا یقینیات هم. پس بسیاری از علوم داخل در حکمت هم، اونایی که داخل در حکمت هم همشون یقینی، اونایی که بیرون از حکمت هم یقینی نیستن. پس به خلاف سایر علوم حرفیست که ایشون میزنه و درستان هست، طبق نظر فلاسفه درسته. البته متکلمین میگن نه، علم ما هم یقینیه، این حرف قبول نداره. ولی خب نویسنده فیلسوف و متکلم نیست. عرفان یقینیه، منتها اون عقلی نیست، اون موافق عقل، یعنی عقل لطیف شده است. عقل لطیف شده او رو میپذیره که فوق فلسفه است. اونم یقینیه، منتها یقینه به قول خودشون یقینه در مرتبه صرف، نه یقین در مرتبه عقل. چون عقل وقتی لطیفش میکنید میشه قلب، لطیفترش میکنید میشه روح، بعد میشه صرف. صرف عقل دو بار یا سه بار لطیف شده است که عرفا با عقلشون شهود میکنن، منتها با عقلی که لطیف شده و اصطلاحا بهش میگن صرف، اونا با سرشون شهود میکنن. سر هم شهودش درست. البته گاهی از اوقات شهود شیطانیست. قواعدی هم دارن که شهود شیطانی رو پرویز کنن با توجه به اون قواعد و عمل به اون قواعد، علمشون میشه علم یقین. عرف ها همینه میکن، فلاسفه میگن افضل علمن حکمت، عرف ها میگن افضل علمن عرفان. دلیلشون هم اینه که موضوع عرفان اوسع است از موضوع فلسفه، یا موضوع عرفان اگر هم خدا باشد اشرف است. اونم دلیل دادن برای خودشون، ولی فعلا فیلسوف داره حرف میزنه، نظریشون اینه. عارف اگر میخواست حرف بزنه جور دیگه میگفت، متکلم هم میخواست حرف بزنه بازم طور دیگه میگفت. تجربه و حس یکی از وسائل یقینه. شما 6 تا امر دارید که مفید یقینه، اولی، تجربی، حدسی، همون شیشته که دو منطق شمردیم، متواتر، این همه این شیشتا میشن مفید وسیله یقین. پس تجربیات وسیله یقین هسته و اون طبیعیات بر تجربیات مبتنی هن. تجربه مفید یقینه، پس حکمت طبیعی هم مفید یقین. خب برای افضل العلم بودن حکمت این رو بیان کردیم که یقینیه و گفتم مراد از علمم اون علم مدونه که ما بهش عالم میشه. اون علم مدون میشه یقینی، یعنی تمام مسائلش با یقین فهمیده میشه. بعد جهت دومی هم برای افضل العلم بودن فلسفه آورده میشه. جهت دوم اینه که اجزای این علم اهمیت داره و این علم به خاطر اجزاش افضل حساب میشه. اجزای علم موضوع دلائل و غایته، یعنی غرض و فایده. موضوع فلسفه رو ملاحظه کنید، وجوده. وجود اشرف از ماهیته. جهان فقط از ماهیت و وجود تشکیل شده. اگر ما ثابت کنیم وجود افضل از ماهیته، ثابت میشه که موضوع فلسفه افضل است از موضوع همه چیز. مثلا موضوع طب رو ملاحظه کنید، البته طب هم چون جزئی طبیعی است اونم یقینی میشه. تشخیص مریض یا مرض یقینی نیست، ولی قواعدی که تو طب نوشته میشه اونام تجربی هم یقینی هم. حالا من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، موضوع طب انسانی، انسان یه ماهیت، اما موضوع فلسفه وجوده. وجود رو با ماهیت بسنجید میبینید که وجود اشرف از ماهیته و این مطلب در بحث اصالت وجود اثبات میشه. پس موضوع فلسفه فضیلت داره، بلکه افضل است از موضوع همه علوم دیگه. کاری به این نداریم که این علم یقینی است، این که دلیل اولمون بود. الان میخوام اجزای علم رو ملاحظه کنیم، اجزای این علم و اجزای علوم دیگه بسنجیم و ببینیم اجزایش هم اشرف. علم فلسفه موضوعش رو ملاحظه کنید با موضوع علوم دیگه. موضوع علوم دیگه ماهیاتن، موضوع فلسفه وجوده و وجود اشرف از ماهیاته، پس موضوع فلسفه اشرف از موضوع سایر علوم. بعد دلائلی که فلسفه اقامه میکنه، در فلسفه اقامه میشه.
ببخشید، در مورد موضوع اینی که بگیم عامی‌تره بهتر نیست، چون موضوع فلسفه عامی‌تره، لذا مقدره و اکثره. چون ممکنه موضوع رو میگم وجود این ماهیت باشه، مثلا وجود بدن انسان.
نه، در موضوع طب وجود بدن انسان موضوع نیست.
با ماهیت بدن انسان در طب کاری نداره،
با بدن کار داره. با بدن کار داره. وجود انسان مگه مریض میشه؟ اون تو علم اخلاق بره. وجود انسان آلوده میشه تو علم اخلاق. توی طب چی؟
پس در علم اخلاق وجود،
علم اخلاق حکمت عملیه. حکمت عملی اونم جز علوم افضله. حکمت مطلق بگیری، حکمت نظری و عملی. علم اخلاق حکمت عملیه، اونم جز حکمتی، اونم جز علوم علم افضل.
علم اخلاق طب هم جز حکمت
هست. فقط شدم اونو طب هم جز حکمتی. طب چون یکی از جزئیات علم طبیعیست، پس اونم جز حکمتی. اون بخواستم مثال بزنم، بله اونم همینطوره. موضوع حکمت کلی رو داریم میگیم. موضوع حکمت کلی وجوده، اون جزئیات مثل طب و امثال ذلک اونها موضوعشون وجود نیست. ما الان بحثمون در حکمت کلیه، اولا وضع نظری و عملی اون رو داریم الان بحث میکنیم. اون اگه ملاحظه کنید موضوعش وجوده، بحث ما در اون شاخه های حکمت نیست، بحث ما در اصل حکمتی که از کردم طبیعی و ریاضی و الهی، این ستاست، این ستای جمع میکنن بهش میگن حکمت.
ولی موضوع طب رو وجود بدن انسان بگیریم، به خاطر این که ما گفتیم در الهیات وجود به معنای بسیر کلیش بحث میکنیم و هر جا این وجود تخصیص میخوره علوم دیگه شروع میشه. یعنی مثلا وجود رو وقتی تخصیص میزنیم بدن انسان میشه علم طب، وقتی این همطور که تخصیص میخوره وقتی به عدد تخصیص میخوره میشه علم ریاضی انسان. پس وجودی که باید تخصیص بخوره که بشه علوم دیگه. بعد اگر ماهیات باشه خب مثلا هیچ مفارقت کامل بین این
بله، حالا اینو من عرض میکنم، اینو یه خود توضیح بدم بعد برمیگردم یه مطلبی رو عرض میکنم جواب شما داده میشه. اما دلائلی که در فلسفه ما میاریم تمام براهینه. براهین یعنی برهان علم. ما به برهان این اگر بخواهیم تعبیر برهان کنیم قید این رو میاریم، میگیم برهان این. اگر هم قید نیاریم میگیم دلیل، میگیم دلیل. وقتی کلمه برهان میاد یعنی برهان علم. برهان مطلق منصرف میشه به برهان علم. برهان این اگر بخواد گفته بشه باید قیدش بیاد. وقتی مطلق گذاشته میشه من لمه. دلائل فلسفه یعنی دلائل حکمت، دلائل حکمت دلائل برهانیست، یعنی برهان لمه. و برهان لم از برهان این شریفتره، قویتره و از قیاسهای معمولی هم شریفتره. پس اشتباه گفتم، از قیاس های معلومشون قیاس دو قسم بیشتر نیست دیگه، یا اینه یا لمه. از تمثیل و استقرام قوی تره، یعنی برهان لم هم از برهان این قوی تره، هم از تمثیل هم از استقرام. یعنی از بین در بین اقسام حجت که ملاحظه کنید برهان لم از همه مهم تره و ما در حکمت از برهان لم استفاده میکنیم. پس دلائل حکمت میشن قوی ترین دلیل. موضوع حکمت شد افضل موضوعات، دلائل حکمت هم شد اقوای دلائل. اما غایت فلسفه چیست؟ غایت حکمت چیست؟ غایت حکمت همونطور که گفتیم سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، عالم عینی نه عالم حسی. من دیروز تاکید داشتم عالم عینی بگم، حالا گاهی ممکنه اشتباه میکردم حسی میگفتم، حسی درست نبود. یعنی ما نمیخوایم مثل عالم حسی بشیم، ما میخوایم مثل عالم خارجی بشیم، اهم از حسی و مثالی و عقلی. اون عالم عینی رو بی جهت نگفتن، عالم عینی یعنی عالم خارج. وقت عالم خارج به اقسامی تقسیم میشه، عالم روحانی داریم، عالم مثالی داریم، عالم جسمانی داریم. ما میخوام مثل خارج بشیم یعنی جامع همه عوالم بشیم، نه فقط عالم حسی. کلمه عینی رو من دیروز تاکید داشتم ولی توضیح ندادم، مثل اینکه بعد از کلاس برای بعضی شبهه درست شده بود. ما میخوایم عالم عقلی بشیم مشابه با عالم خارجی، یعنی همه موجودات عالم خارج و حتی محسوساتش رو به صورت عقلی بفهمیم، حتی محسوسات رو. که من این اشاره کردم که ما به جزئیات حسیه، جزئیات خیالیه کار نداریم. ما همه موجودات عقلی میکنیم و در عقل خودمون قرار میدیم، میشیم یه عالم عقلی. یعنی همه موجودات به وجود عقلی پیش ما موجوده، ولی حسیاتشون، حسیات عقلی میکنیم و درک میکنیم. پس ما میشیم یه عالم عقلی مشابه با عالم عینی و خارجی، نه فقط مشابه با عالم حسی. خب این غایت فلسفه است، غایتش هم غایت شریفی.
این تعریف مال مطلق علومی که فرمودید، یعنی هم ریاضی هم طبیعی همه اینا این تعریف شامل اونها میشه؟
نه، در جواب ایشون گفتم صبر کنی جوابتونو میدم. جواب شما و ایشون یکیه. الان میخوام واردش بشم. چطور میشه؟
چطور میشه که اون معلوم یعنی مجهول باشه؟ اگر موضوعش اونجا به خدای مطال برمیگرده،
اینو توی تجرید علل خصوص با شرحش که شوارقه مراجعه کنید، اونجا گفته شده که برهانه رو ما لمی قرار ندیم، لااقل شبیه لم قرار ندیم. این مطلب در اسفار جلد 6 هم سعی کرده که از برهان استفاده کنه. حالا مثل مرحوم علامه طباطبایی قبول نداره. در الهیات اخص میفرماید برهان همه علمی هست. اگر هم علمی باشند از ملازم به ملازمه، از علت به معلول نیست. حالا اون دیگه اختلافیه. ما فعلا نظر مرحوم سبزواری داریم میخونیم. ایشون نظرش اینه که در فلسفه برهان علم هست. خب پس ملاحظه کردید موضوع فلسفه شد افضل الموضوعات، یا به قول شما یکی از شماها گفتید اوسع الموضوعات، اونم میتونید بگید. و دلائل فلسفه شد اقبر دلائل، غایت فلسفه هم شد اشرف الغایات. خب پیداست وقتی اجزای فلسفه یا حکمت این خصوصیات داشته باشه، سبب میکند که بگیم حکمت افضل العلوم است. تا اینجا مطلب معلوم شد. توضیحی که میخواستم عرض کنم که جواب شما دوزرگوارن باشه اینه که حکمت به معنای عام شامل طبیعیات ریاضیات هم میشه، اما به معنی خاصش اختصاص داره به الهیات. چون مرحوم سبزواری داره بحث موضوع رو مطرح میکنه و اگرچه تصریح نکرده ولی اشاره داره به این که موضوع فلسفه وجوده، میفهمیم که بحثش در حکمت الهی تنهاست، حکمت طبیعی و ریاضی مورد نظرش نیست. چون وجود رو داره موضوع قرار میده. در حکمت طبیعی وجود تنها موضوع نیست، وجود مقید به طبیعی که ازش تعبیر به جسم متحرک ساکن میکنیم اون موضوع. در ریاضی هم وجود تنها موضوع نیست، وجود مقید به کم، چه کم متصل یا کم منفصل، اون موضوع. وجود رو در اون علوم مقید میکنه. اما در فلسفه وجود به ماهو وجودان یا موجود به ماهو موجودان موضوع اونجا قیدی نداره. ایشون چون وجود رو داره به عنوان موضوع میگیره، البته تصریح نکرده ولی کلامش مشیر به این مطلب هست، چون وجود رو داره موضوع میگیره، ما میگیم منظورش از حکمت، حکمت الهیست. حالا چه بخش اهمش چه بخش اخصش. بله بله اون مرسیم. با این بیانی که من عرض کردم خب این اشکالا برطرف شد، ولی اون به خلاف سایر العلوم دوباره اشکالش برگشت. یعنی الان ما توضیح دادیم که سایر علوم هیچ کدوم یقینی نیستن، فقط فلسفه است که یقینی، در حالی که ریاضی هم یقینیه، طبیعی هم یقینیه. جوابی که من داده بودم این بود که حکمت رو عام گرفتن که شامل اونام بشه. الان داریم بر میگردیم از این مطلب، حکمت رو من دارم خاص میگردم. وقت اشکال بر میگرده که اون به خلاف سایر علوم چطوری معنی کنه. میتونیم یه جواب بدیم اینطوری که ایشون دو دلیل داره میاره. در یه دلیل حکمت عام رو داره ملاحظه میکنه، در یه دلیل حکمت الهی تنها رو. دو دلیل بر فضیلت داره میاره. در یه دلیل که یقینی بودن حکمت عام رو ملاحظه میکنه که طبیعی ریاضی هم توش هست، در این دلیل دوم حکمت الهی رو ملاحظه میکنه. اینطوری میتونیم بگیم. حالا شاید این جواب خیلی نپسند، بگید که مدعا یکیست، دلیل دوتاست. مدعا اینه که حکمت علم عالیه یا خیر کثیره، اون وقت دلیلمون دوتاست. در هر دو دلیل باید مدعا رعایت بشه. اگر مدعامون مطلق حکمته، دوتا دلیلمون هم باید نازل به مطلق حکمت باشه. ممکن این جواب رو نپسندید. شما می فهمید اون دلیل اولش هم ناظر به مطلق حکمته، پس کردم دلیل اول ناظر به مطلق حکمته، دلیل دوم خواستم ناظر بگیرمش به مخصوص ها. یعنی بله طبیعت موضوعش عرض نیست، طبیعت موضوعش جوهره. ریاضیات چی؟ ریاضیات موضوعش کمیاته. ریاضیات موضوعش کمیاته دیگه، عدد باشه یا مقدار، هر کدوم باشه موضوعش عرضه. اونتا عرض به لحاظ این که معروض دارد، خب بحث مستقیمش در عرضه، بس در مقدار عدد میکنه، ولی این مقدار عدد در خارج معروض دارن، ولی خودشون رو ملاحظه کنید عرضن. و بحثم تو فلسفه توی ریاضی تو خود همین عرض هاست، یعنی رو مقداره، رو عدده، نه اون معدود و نه اون جسم صاحب مقدار. اما تو ریاضی بحث نمیشه. به خلاف سایر علوم که ایشون میگه، منظورش از سایر علوم یعنی علومی که حکمت الهی نباشد و به طور مطلق هم حکمت نامیده نشد. فقط تو این عبارت باید شما سایر علوم را عبارت بگید از علوم اعتباری، اونا رو بگید یقینی نیستن. به خلاف سایر علوم یعنی علوم اعتباری، ولی شامل همه علوم عقلی میشه. پس در این عبارت بالا که گفت علم یقینی میخواییم، علوم حکمی رو گفت و سایر علوم یعنی علوم اعتباری، در اونها یقین لازم نداری. وقتی وارد اون دلیل دوم میشه، حکمت الهی مورد نظرشه.
تعریف سیمیت انسان
با توجه به غایت باز باید حکمت عام بگیر. با توجه به غایت که غایت سیرورت الانسان عالم عقلیه باید عام بگیریم، ولی غایت رو در علم الهی تنها شناخت وجود یا شناخت خدا میگیم. سوالی
که بیدیم تو بیان کمیکیشن مجموعی حکمت معنی عام اراده کردن و برترین موضوع و برترین غایت یکی از اعضای این اجزای این مجموعی علوم به این سبب این مجموعی علوم برترین و افضل میشه.
متوجه نشدم چی شد؟
حکمت به معنی عام اراده کرده باشه و خود با افضل و علمه و افضل و علومه اون رو اثبات بکنه، از این حیث که برترین موضوع توی این مجموعه پیدا میشه و برترین غایت هم توی این مجموعه پیدا میشه، بعد میگه اینها اختصاص پیدا کنه به حکمت معنی عام هست.
بله شما می فهمید چون حکمت مطلق، در حکمت مطلق یک حکمتی داریم که موضوعش اشرف است، نه موضوع کل حکمت، بلکه این مجموعه توش یک علمی هست که اون موضوعش اشرف است، یه خود خلاف ظاهر میشه، خلاف ظاهر میشه.
ببخشید میتونیم بگیم که در دلیل اول همون جایی که گفت یقینیه حکمت دل معنی حکمت خاص منظورشه، اما علوم دیگری که در حکمت عام بحث میشه مثل ریاضی و طبیعی ملحق به این هستن، پس به خلاف صاحبتون فقط شامل علوم اعتباری میشه. یعنی اونجا رو هم حکمت خاص بگیریم، علم ریاضی و طبیعی رو هم یقینی بدونیم از اونهایی که ملحق به فلسفه هستن، چون موضوع اونها وجود مقیده، موضوع فلسفه وجود به ما موجوده، موجوده، اما موضوع اینها وجود مقیده، پس ملحق به فلسفه هستن.
بله این فرمایش شما میشه قبولش کرد که تمام علوم اعتباری رو که ملاحظه کنید میبینید موضوعشون وجود نیست، بلکه مثلا فرض کنید فقه موضوعش اعمال ماست، اعمال مکلفینه که وجود نیست، ولی بقیه موضوعشون وجوده، حالا یا مطلق وجود یا وجود مقید. این فرمایش شماست، اینم میتونیم بگیم، ولی دیگه معنای ملحق کردن نیست. از اول که من وارد شدم همینطوری گرفتم که ملحقم نکردم، مطلق وجود رو موضوع گرفتم، ولی ایشون وقتی وارد میشه تو قسم دوم، تو بخش دوم، وقتی میگه فضیلت موضوع، پیداست که موضوع رو خود وجود میگیره، خود وجود به طور مطلق، یا اگر الهیات خاص باشه موضوعش میشه وجود واجب که دیگه از همه موضوع ها اشرف میشه.
من در علم یقینی تقریب نیست که خلاف سایر علوم یقینی نیستم. باز حکمت این رو بیشنی معنی نمیدی که در حکمت تقلیل نیست، اما در علم یقینی تقلیل نیست، حکمت هم سون علم یقینی افضل است. یعنی نفشی می کنید سایر علوم یقینی افضل نباشد، اینها هستن.
بله شما به خلاف سایر علوم رو به علم، یقینی مرتبط نمی کنید، بلا تقلید فی مرتبط می کنید. در بقیه علوم تقلید هست، در فلسفه نیست. بله این همون به خلاف از میکنم به خلاف سایر علوم رو اگر شما علوم اعتباری بگیرید همه چی حل ده. اینی که عرض کردم مشکل حل میکنه. به خلاف سایر علوم یعنی علوم اعتبار، نه به خلاف سایر علوم یعنی هر چی غیر از الهیه. به خلاف سایر علوم یعنی علوم اعتبار. در علوم اعتباری تقلید هست، یقین لازم نیست، اما در این علم یقین لازم هست. خب با این دو بیان ثابت شد که حکمت افضل العلم است. حالا به افضل معلوم میشه وقتی رسیدم عرض میکنم صفحه هفتین سطر هفتون ولعن الحکمه، یعنی علو به حکمت و خیر کثیر بودنش به این دلیل است که حکمت همونطور که گفتن افضل العلم هست به افضل معلوم. خب اینا دو تا ادعا شد. با این دو ادعا ایشون ثابت کرد که حکمت عالیه یا خیر کثیره. حالا این دو تا ادارم باید اثبات کنیم. اما انها افضل و علمین رو با دو بیان اثبات میکنیم. یک، فلانها علم یقینی لا تقلید فیه اصلا به خلاف سایر علوم که نیدرس خوندن. دو، ولان فضیلت علم یا به فضیلت موضوعشه یا به محکمی و قوت دلائلشه یا به شرافت قایتشه بل کلو حق و حاضر علم بلا حاجت علال بیان. همه این ستا یعنی افضل بودن، اوثق بودن، اشرف بودن حق این علم است، یعنی حق حکمت است بدون این که احتیاج بیان داشته باشه. یعنی واضحه که این حکمت از هر سه جهت برتری دارد در سایر. و اما ان معلومه ها افضل المعلومات، مدعای دوم میخواد اثبات کنه. آنچه ما در فلسفه میخونیم خداوند است، صفاتش هست و افعالش. پس معلوماتی که ما در فلسفه داریم این ستا هست و معلوم میشه این ستا اشرفه و افضلن. پس معلومه به علم فلسفه هم افضل. این روشن مطلب توضیح نمیخواد، فقط احتمال داره در ذهنمون این اشکال بیاد. مگر معلوم در علوم دیگر افعال الهی نیستن؟ حالا در علوم دیگر ما خود خدا رو مطرح نمی کنیم، صفاتش هم مطرح نمی کنیم، افعالش که مطرح می کنیم. تو علوم دیگر هم افعال الهی مورد بحث هست، چون در جهان خدا و صفات و افعالش هست، دیگه چیزی دیگه نیست. هرچی هست فعل خداست. در مورد هرچی بخوای بحث کنی در فعل خدا رو بحث میکنی. پس معلوم تو هر علمی برفض خود خدا نباشه، صفت خدا نباشه، فعل خدا هست. چطور شما میگید معلومه در حکمت افضل است از بقیه؟ دو جواب از این سوال میگید. یک جواب این که در سایر علوم فقط افعال مطرحه، افعال الهی، اما در حکمت هم خود خدا مطرحه، هم صفاتش هم افعالش. چون دو بخش دیگر هم وجود داره، نظام معلوم تو حکمت اشرف میشه از معلوم در چیزه. معلوم در علوم دیگر میشود فعل خدا، معلوم در حکمت میشود فعل به علاوه صفت و ذات. پس معلومه در فلسفه به خاطر داشتن این دو زمینه اشرف هست از معلوم در سایر علوم. یک بیان که بیان بدی نیست. یه بیان دیگه هم داریم که بیان بهتره، و اون که در فلسفه از افعال الهی به ما این که افعال الهیان بس میشه، یعنی خدا رو هم تو افعال میبینیم و بس میکنیم. اما در فیزیک و اینها نه، در فیزیک شخصی ممکنه خدا هم هست، ولی خب این جسم رو ملاحظه میکنه و حکمش رو بیان میکنه. در سایر علوم شما به افعال الهی هم که توجه میکنید و حکم اونا رو بیان میکنید، نه به ما این که اینا افعال الهی هستند، بلکه به ما این که جوهری هستند و عرضی هستند در جهان موجود. بنابراین ما در فلسفه به سه چیز که هر سه مربوطه به خدا هستند توجه میکنید، لذا معلوم میشه اشرف میشه افضل. در جاهای دیگه به یکی از این سه چیز توجه میکنید، اما اون یکی رم به خدا نسبت نمیدیم، این لزومی نداره به خدا نسبت بدیم. در فلسفه باید بگیم از این بحث میکنیم به ما این که فعل خداست، اما در جاهای دیگه بحث میکنیم به ما این که موجود خارجیه، کار با فاعلش اصلا نداره. پس از این جهت معلوم در فلسفه میشه افضل، یعنی دو جهت ذکر کردم، هم این که ما در فلسفه از خدا و صفات بحث میکنیم که جاهای دیگه بحث میکنیم، هم در افعال اله به ما این که منصوب به اله هم بحث میکنیم، در حالی در جای دیگه به ما این که منصوب به اله اله هم بحث میکنیم. بله؟ علم کلام رو ما از فلسفه اینجا جدا نمیتونیم، اینجا علم کلام از فلسفه خیلی جدا نمیتونیم. وقتی میخوام بین خودشون فرق بذاریم، یعنی کلام و فلسفه رو میخوام فرق بذاریم، اون وقت فرق رو دوزی میگیم، ولی در اینجا میخوام بین فلسفه و سایر علوم فرق بذاریم. کلام میره جز فلسفه. اما ان معلومه ها افضل المعلومات فلان معلومه به حکمت هو الحق تعالی شأنه صفاته است افعاله است. افعالش چه مبدع باشد، چه مخترع، چه کائن، چه ما یقرب من ذلک، چه این چهارتا رو من باید توضیح بدم، توضیح هم دادم قبلا تو منطق، ولی خب اینجا باید توضیح بدم. در حالی که بل معلوم فی غیره ها، یعنی در غیر حکمت، لیس الا الاعراض کل کمیات اول کیفیات اول حرکات و ما یجری مجرا ها، معلوم در علم حکمت اینا چه گفتیم، ولی معلوم در غیر حکمت اعراض است و ما یجری مجراها، و پیداست که اونی که در حکمت مطرح میشه افضل است از اونی که در سایر علوم مطرح میشه. پس خود حکمت به لحاظ معلومش میشود افضل. خب حالا مبدع و مخترع و کائن و ما یغرب من ذلک و همچنین اون اعراض و حرکات اینا رو باید توضیح بدم، مفرداتشو الان نمیرسیم توضیح بدیم. اصل بحث من عرض کردم که معلوم در حکمت چیست، معلوم در غیر حکمت چیست، این توضیح داده شد و معلوم شد که معلومات در حکمت افضلن از معلومات در سایر علوم. اصل مطلب روشن شد، منتها این جزئیاتش انشالله باید جلسه های دیگه توضیح بدیم.